رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
روز بخیر شنونده عزیز، من حرمگل خادر هستم در استودیوی رادیو آزادی در شهر دوشنبه. ساعت در پایتخت تاجیکستان 8 صبح است
و باز هم درود به شنونده ارجمند. من سلیم ایوب زادم در استودیوی رادیو آزادی در پراگ، در اینجا ساعت 5 صبح است.
روزی خوشی شما برنامه بامدادی روز دوشنبه 16 آگوست را از فشرده آخرین خبرها آغاز میکنیم.
دبیر کل سازمان ملل متحد بان کی‌مون پس از بازدید از محل‌های سیل‌زده پاکستان گفت این بدترین فلاکت طبیعی بود است که او تا کنون دیده است و افزود پنجه که پاکستان به منطقه آفات تبدیل یافته است. بان گفت و این هفته از مجمع عمومی سازمان ملل دعوت خواهد کرد که به پاکستان کمک بیشتر رسانیده شود. تفصیلات بیشتر را در این باره در ادامه برنامه خواهید شنید.
فرمانده نیروهای ایالات متحده و ناتو در افغانستان جنرال دیوید پتریوس گفت وی در افغانستان شاهد نمونه‌های پیشرفت شده است و امیدوار است این پیشرفت‌ها گسترش پیدا خواهند کرد. اما پتریوس گفت همان مشکل است گفتند که تا کجا نقشه پرزیدنت باراک اوباما در مورد خروج نیروها از افغانستان اجرا شونده است. This is a date when a process begins
that is conditions based. این تاریخ یولی سال 2011 وقتی روان سر می شود مشروط خواهد بود. تا جایی که شرایط امکان دهد ما وظیفه ها را بر دوش شریکان افغان خود، نیروهای امنیتی و نیاتهای گوناگون دولتی خواهیم گذاشت و آنگاه این چیز امکان خواهد داد ما به طور مسئولیت شناسانه نیروهای خود را خارج کنیم.
پتروس گفت در ماه یول که بیشترین تعدادی سربازان آمریکایی در افغانستان کشته شدند، در جبهه با طالبان پیروزی ها نیز به دست آمد و اکنون باید پیروزی ها تقویت بینند. فرمانده نیروهای ایالات متحده و ناتو در افغانستان افزود این حق را به خود اختصاص داده است که به پرزیدنت اوباما بگوید آیا خروج نیروها از افغانستان پیش از وقت نیست. پتروس گفت اوباما در این باره از او مشورت خواسته است و اگر این به معنای تمدید مهلت حضور نیروها باشد، گفت پتروس، او این چیز رو با پرزیدنت خواهد گفت.
سر از امروز نیروهای قزاقستان، بریتانیا و ایالات متحده به رزمایش های 10 روزه مشترک شروع میکنند. وزارت دفاع قزاقستان در یک اظهارات گفته است زیاد از 1000 سرباز و افسر از جمله جزو تومی بزرگ از نیروهای هوابرد این کشور در 8 رزمایش های سالانه دشت عقاب در پایگاه حربی ایلیسک در نزدیکی شهر المتای قزاقستان شرکت خواهند کرد. این تمرین ها در چارچوب برنامه مشارکت برای صلح ناتو جریان میگیرند. کارداری حربی سفارت بریتانیا در قزاقستان سیمون فیتزگیبون گفته است این رزمایش ها هدف دارند نیروهای قزاقستان را به شرکت در عملیات پاسداری صلح ناتو تحت سروری سازمان ملل آماده نمایند.
ادامه خبرها در مجله بامدادی رادیوی آزادی. وزارت معادن افغانستان از کشف یک ذخیره نوی نفت در این کشور خبر داد که گفته می شود تقریبا 1,800,000,000 بشکه نفت دارد. سخنگوی وزارت جواد عمر به خبرگزاری فرانس پرس گفته است که کنی نفت در شمال کشور در سکنجه بین بلخ، خیرتون و شبرغان کشف شده است. زمان شناسان تحقیقات خود را در اینجا تا ماه انور ادامه خواهند داد و سپس برای کارکردی کنی مذکور تندر اعلان خواهد شد. این ششمین ذخیره بزرگ نفت و گاز است که در افغانستان کشف شده است. بزرگترین ذخیره در حوزه رودخانه آمو در مرزهای بین افغانستان، تاجیکستان و ازبکستان یافت شده است.
مقامات قرغیزستان در جستجوی آنهایی هستند که سابق رئیس حکومت ولایت نارین این کشور تینچیبیک چکیف را به قتل رساندند. چکیف شب گذشته در زادگاهش در کنار شهر بیشکک کشته شده است. پلیس میگوید قاتلان او و همسرش را هدف تیر قرار دادند. سابق رهبر ولایت نارین با 4 ضرب تیر در بیمارستان در گذشته است. همسری او زخمی شده در بیمارستان می باشد. چکیف از ماه نوامبر سال 2009 تا مارس 2010 رئیس ولایت نارین بود.
حامیان آزادی مطبوع در سازمان سانسور قدشوید اوکراین میگویند اگر مناسبت حکومت پرزیدنت یانوکوویچ با مطبوعات همین گونه ادامه کند، ژورنالیستان اوکراین دست به کورشکنی خواهند زد. در اظهارات این سازمان گفته می شود در 6 ماه رهبری یانوکوویچ فشار به مطبوعات افزایش یافته، چندین مورد جلوگیری از کاری ژورنالیستان و سانسوری مطالب آنها به مشاهده رسیده است. دهم آگوست همچنین پژوهشگاه بین المللی مطبوعات در وین در اظهارات از افزایش حمله‌ها به ژورنالیستان در اوکراین نگرانی خود را بیان داشت.
آخرین خبرها را از برنامه بامدادی رادیوی آزادی شنیدید.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنونده ارجمند، اگر مطالب بیشتر و تصویر و ویدیو از رویدادهای مهم جهان، منطقه و تاجیکستان را میخواهید، در سامانه اینترنتی ما پیدا کنید در نشانه www.azadi.tg و یا azadi.org. همچنین میتوانید نه تنها از حوادث جهان و کشور آگاه شوید، بلکه در موضوعهای دلخواه فکر و عقیده خود را بنویسید. اما حالا هرمگل شروع کنیم از آن که امروز 16 آگوست آب و هوا در کشور تاجیکستان چگونه است.
بینو به اطلاع مرکزی هواشناسی تاجیکستان، امروز در کشور هوا تا 38 درجه گرم می شود. در نواحی تابع مرکز روزانه هوا تا 35 درجه گرم و در ولایت ختلان تا 38 درجه گرم می شود. در ولایت مختار کوهستان بدخشان حرارت هوا 32 درجه و در منطقه رشت تاجیکستان هوا 35 درجه گرمی پیش بینی شده است. و در ولایت سوخت حرارت هوا 34 درجه و در شهر دوشنبه هوا روزانه 34 درجه گرم می شود.
تشکر. وزیر آب و هوای کشور را با هم شنیدیم از پایتخت تاجیکستان، از مجری برنامه در دوشنبه همکارمان هرمگل خادر. باید گفت هرمگل، آب و هوا اخیرا به یکی از خبرهای اساسی تبدیل یافته است. مثلا صبح امروز در پراگ پایتخت جمهوری چک، صبح امروز نه بلکه سر از شام دیروز، هوا و نه تنها در پراگ بلکه در سراسر جمهوری چک میتوان به مبالغه گفت در واقع وحشت انگیز بود. باران سخت همراه شمال سخت و ژاله و هر دانه ژاله برابر توپ تنیس و در برزم همه این رعد و برق پیوسته آسمان روشن میشد و رعد صدای گوش کننده رعد به گوش می رسید و در چنین هوا نقلیات هم خوب کار نمی کرد و من هم قریب که به کار دیر می ماندم و برنامه به سر شما می افتاد فقط.
بله، اونچنین که شما با اصطلاح روایت کردید، من با هوای تاجیکستان دوشنبه مقایسه کردم. بله، چند روز است که هوا هم گرفته است و هم گرم، یعنی حتی شبانه هوا تفسون است و مردم که در ماه شریف رمضان است احساس می شوند که از گرمی بسیار یک چی دارن، مثلا فشار خون و یعنی که یک سلامتی خوب ندارن. ولی به هر صورت در گرمی هوا چی بیم، یک صبحانه یکان دانه بارون به زمین میرسد، ولی قریب که هوا گرم است مثل تابستانی سوزان.
بله، و حالا قبل از شروع برنامه یک نگاه کردم به سامانه های اینترنتی جمهوری چک که در برخی از مناطق آن سیل و آبخیزی است و هفته گذشته هم در سیل در شمال جمهوری چک 3 نفر به هلاکت رسیده بود.
سلیم، میدونیدم این گرمی که الان در تاجیکستان است، در مثلا دریای آمو، دریای پنج رو نیز خیلی سطح آب رو زیاد کرده است و لکه در درواز و قسمت های نزدی دریای آب خانه ها زیر آب موندن، از اون جمله در یک قسمت دشت جوم در روز که فعلا راه ها بسته شده است. اما به هر حال نمی شود گفت که سیل اونجا یعنی که مانند مدهش است که در پاکستان قریب 3 هفته است ادامه دارد، گاه یک منطقه را می زند و گاه منطقه دیگر را. به هر صورت در ناحیه همدانی همین شب من آگاهی یافتم که کمیته اضطراری آمادگی ها را جهت بالا شدن سطح آب دریای پنج و پیشگیری از آفات های طبیعی دیده ایستاده است.
بله، و درست است که شما به سیلاب پاکستان اشاره کردید. واقعا هیچ حادثه، حتی آنچه که دیروز در اینجا میشد، به سیلاب دهشت انگیز پاکستان برابر نیست. دبیر کل سازمان ملل متحد بان کی مون با چرخبال از فراز چندی منطقه آفات زده پاکستان گذشت و میگوید از آن چی دید خیلی و خیلی متاثر شده است و گفت این بدترین فلاکت طبیعی بوده است که او تا کنون دیده است.
بان کی مون روز یکشنبه وارد پاکستان شد تا جریان امداد به مردم آسیب رسیده این کشور را از نزدیک ببینند. وی میگوید 51 قلمرو و نزدیک به 20 میلیون نفر از اهالی پاکستان از آبخیزی های بزرگ شدیدن زیان دیدند. زیاد از 1600 نفر کشته و 2 میلیون نفر بی سرپناه مانده، خطری بیماری های عفونی به تمام کشور تهدید میکند. در راستای ملاقاتش با رئیس جمهوری پاکستان اصف علی زرداری و سروزیر این کشور یوسف رضا گیلانی با نگاه کرد که کمک ها به مردم این مناطق افت زده سری وقت دسترس نمی شود.
I'm here this time for the second time.
من بار دوم از اینجایم تا همدردی و همراهی سازمان ملل را با مردم و حکومت پاکستان در این امتحان بزرگ بیان دارم. من آمدم همچنین ببینم چی میگذرد، باز چی میتوان کرد و من اینجایم تا از جامعه جهانی دعوت کنم که کمک خود را به مردم پاکستان سرعت دهند.
در حالی که از اولین آبخیزی در پاکستان دو هفته سال میگذرد، سازمان ملل میگوید تنها 4.1 امدادی وعدگی 459 میلیون دلار در شکل مواد ضروری به پاکستان رسیده است.
این در حالی است که زیاده از 6 میلیون انسان به کمک فوری نیاز دارند، به خوراک، آب، سرپناه و داروور. یاری فوری حالا میتواند آدمان را از مرگ نجات دهد، در حالی که موج دومی مرگ و میر سر میشود و از اولین حادثه وبا خبر میرسد. بان گفت وی درباره ابزار این هفته به سازمان ملل متحد گزارش رسمی خواهد داد. مطمئنم مسئله را همین هفته به مجمع عمومی سازمان ملل گزارش خواهم کرد و تلاش خواهم کرد که کمک ضروری سفربر شود. در یاد داشته باشد تمام دنیا امروز در زمان امتحان پهلوی مردمی پاکستان هستند.
دعوت بند مراجعت حکومت پاکستان را تقویت خواهد داد. سروزیر پاکستان گیلانی فاجعه کشورش را به دوره جداشوی خونین پاکستان از هند در سال 1947 تشبیه داده است. حکومت پاکستان برای اینکه نتوانسته است چاره های نجات و امداد را براه ماند، هدف تنقید های شدید اهالی قرار گرفته است.
مخصوصا رئیس جمهور زرداری زیر آتش تنقید است که با وجود وظیفه فوق‌العاده در کشورش به سفر اروپا رفت تا در انجمن حزب مردمی پاکستان شرکت کند که افتتاح راه سیاسی پسرش به شمار می‌رود.
بارون های دراز مدت و آبخیزی نه تنها شهر و روستا، راه و پل ها را نیز از بین برد، بلکه هزاران هکتار کشتزار و صدها انبار آذوقه را نیز نابود کرده است. سازمان آذوقه و کشاورزی سازمان ملل هشدار می دهد که پیامدهای آفت برای پاکستان می تواند خیلی عمیق و دراز مدت باشند.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط اسمس با رادیو آزادی در میان گذارید.
شماره تلفنی ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما اسمس بزنید. تلفنی رادیو آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
برنامه خبری رادیوی آزادی را میشنوید که همزمان از دوشنبه و پراگ صدا میدهد. امروز دوشنبه 16 آوگوست سال 2010. مجریان برنامه من سلیم ایوبزاده از پراگ و همکارم حرمگل قادر از دوشنبه.
بله، امروز 16 آوگوست سازمان دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch مقرش در نیویورک گزارش ویژه خود را درباره رویدادهای ماه ایون جنوبی قرقیزستان به نشر رساند که ظاهرا سرشار از فکت‌های پرسر و صدا است.
دیدبان حقوق بشر میگوید حکومت قرقیزستان با تشکیل حمله‌های بی‌رحمانه علیه ازبک‌تباران در جنوب این کشور مساعدت کرده است و نمی‌خواهد حادثه‌های خونین را از روی انصاف و حقیقت نگارانه تحقیق نماید.
گزارش Human Rights Watch در اساس پژوهش‌های چند هفته و بیش از 200 مصاحبه با قرقیزها، ازبک‌تباران، شاهدان عینی، حامیان حقوق بشر، مقامداران حکومتی و کارمندان پلیس و نهادهای امنیتی تهیه شده است. مؤلفان عکس‌ها، اسکی‌ها، نوارهای ویدئویی، حجت‌ها و مدرک‌های دادگاهی را نیز مورد پژوهش قرار دادند. یکی از آنها نظر خیش را با این تحقیقات با خبرنگاری رادیوی آزادی در نیویورک لطیفی در میان گذاشت.
Оле Солванг, пажуишгар Human Rights Watch ва яке аз муаллифони гузориш гуфт ки бо вуҷуди он ки хушнатҳои байниқавмӣ барои нирӯҳои амнияти Қирғизистон чолиши аслӣ эҷод кард, таҳқиқи дидбони ҳуқуқи башар нишон дод ки баъзе аз ин нирӯҳо дар ивази ҳалли ин мушкил дар ин хушнатҳо саҳм гирифтанд. Солванг ба радиои Озодӣ гуфт, созмон умед дорад ки ҳукумати Қирғизистон хулосаҳои гузоришро ҳангоми анҷоми таҳқиқи худаш ба инобат мегирад.
But more than that, I think we hope that both the international investigation and the national commission will conduct an objective investigation.
Илова бар ин, мо умед дорем ки бозраси байналмилалӣ ва комиссии миллӣ таҳқиқи мунсифонаи худро анҷом хоҳанд дод ва агар онҳо ба ин кор пардозанд, дар ин сурат ман фикр мекунам ки онҳо ба хулосаҳои ҳамсон мерасанд. خشونت‌ها دهم ایون در شهر جنوبی اوش سر زد. آن زمان گروه بزرگ ازبک تبران در واکنش به زد و خورد میان ازبک‌ها و قرقیس‌ها گردی هم آمده بود. آن شب علیه قرقیز تبران چندین حمله صورت گرفت و این واقعیت قرقیس‌ها از دهات گرد و اطراف را به حرکت به سمت اوش انگیزش داد. از 11 تا 14 ایون محله‌های ازبک نشین مورد حمله‌ها قرار گرفته، منزل کارخانه‌های خصوصی آنها با کم آتش سپریده، بعضی محله‌ها با خاک یکسان شده بود. در نتیجه بیش از 400 نفر کشته شد و غارت‌های گسترده مال و اموال ازبک تباران به عمل آمد. ده ها هزار ازبک تباران به ازبکستان فرار کردند و این منجر به بحران عمیق مهاجرتی شد. دیدبان حقوق بشر با چندین شاهدان عینی صحبت کرده است که گفتند مردان لباس نظامی برتن سوار با ماشین‌های زره پوش دورهای از جانب ازبک تباران برای مدافع خود بنیاد کرده را تخریب و راه را برای غارتگران و افباشان هموار می‌کردند. این شاهدان اینچنین اطلاع دادند که به دنبال این ماشین‌های زره پوش افراد سلاح به دست وارد محله‌ها شده به طرف ازبک تباران باقی مانده آتش می‌کشادند و آنها را تعقیب می‌کردند. بعد از این به این محله‌ها ازدحام مردم می‌ریخت و آنها منزل‌ها را غارت می‌کردند و آتش می‌زدند. حکومت قرقیزستان ادعا دارد که غارتگران سلاح و ماشین‌های دزدی شده را استفاده می‌بردند، اما در گزارش گفته شده است که نمی‌شود گفت که همه ماشین‌های نظامی دزدی بودند. مؤلفان گزارش میگویند که بنا به مدرک ها در بعضی محله ها این ماشین ها را نیروهای انتظامی حکومت اداره میکردند که برای استقرار وضع به آنجا روانه شده بودند. این نیروها در بعضی موارد ها به غارتگران و افباشان یاری میدادند. سولوانگ برای رادیوی آزادی اظهار باوری نمود که مقامات بیشکک قابلیت دارد تحقیق دقیق و منصفانه خشونت ها را انجام دهد، اما حکومت برای انجام چنین تحقیق مال نمایش نمیدهد. در گزارش آمده است که در داخل حکومت قرقیزستان در رابطه با تحقیق حادثه ها مشکل های جدی وجود دارد و این در حالی است که روز اتومبایوا پرزیدنت قرقیزستان گفته است که شخصا با دادستانی محلی پلیس و بازرسان تاکید نموده است که پورا موافق قانون عمل کنند، اما سولوان گفت که این پدیده را مشاهده نکرده است.
There have been a large number of arbitrary arrests. We see that there have been a widespread use of ill treatment and torture in
در آنجا شماره زیادی بازداشت‌های شبهناک به عمل آمد. ما شاهد استفاده گسترده از بدرفتاری و عذاب و شکنجه بازداشت‌شدگان بودیم و ما در نسبت تا چه اندازه منصفانه و عادل بودن بازرسی سوال‌های جدی داریم. کارمندان هیومن رایتس واچ میگویند که درباره عذاب و شکنجه بیش از 60 بازداشت‌شده شکایت گرفتند و از جمله یکی از این بازداشت‌شدگان بر اثر زخم‌های در زندان برداشتش به هلاکت رسیده است. دیدبان حقوق بشر هشدار داد که ادامه عذاب و شکنجه تنش‌ها را افزایش می‌دهد. طبق آمار دفتر دادستان کل قرقیزستان که به تازگی انتشار گشت، از 243 نفر بازداشت شده به دنبال خشونت‌ها، همگی 29 تاشان قرقیز و باقی مانده‌شان ازبک‌هایند. دیدبان حقوق بشر از سازمان همکاری و امنیت در اروپا دعوت نمود برای کاهش تنش‌های بین قومی در منطقه، اعزام گروه خردی مشورتی نیروهای پلیس بین‌المللی را سرعت بخشد. Human Rights Watch اینچنین از سازمان ملل متحد خواست با تحقیق بین المللی خشونت‌ها و ارزیابی آن کمک رساند. لطیف لطیفی، رادیو آزادی، نیویورک.
نشر گزارش مخصوصی سازمان دیدبانی حقوق بشر یا Human Rights Watch درباره رویدادهای خونین ماه ایون جنوبی قرقیزستان و به زودی این گزارش در صفحه اینترنتی ما نشر خواهد شد و همچنین در شبکه فیسبوک. در رابطه با فیسبوک، هرمگول با شنوندگان ارجمند رادیو آزادی یک خوشخبر داریم، مخصوصا آنهایی که خبر و گزارش های برنامه و تورنمای آزادی را از طریق این شبکه یعنی فیسبوک دنبال میکنند. به اطلاع یک که شما میرسونیم که صفحه ما در فیسبوک کاملا نو شد و از دوستانمون در این شبکه خواهش میکنیم که از صفحه کهنه به صفحه نوی ما گذرند، شریک شوند.
اما میشود پرسید سلیم که این نویگری چرا با عمل آمد و چی برتری های خواهد داشت؟
بله، 100% سوال درست است و با مورد است. گپ در سر این است که فیسبوک چند پیش شکل نوی صفحه های خود را نشر کرد، به اصطلاح نسل نوی صفحه بندی اش را، و ما تقریبا یکی از اولین ها هستیم که میخواهیم از امکانات های نو برای خوانندگان خود استفاده کنیم. پیش از همه اکنون تمام نوارهای ویدیویی تورنمای ما به طور اتوماتیک و همزمان با نشر شدنشان در سامانه اینترنتی ما در تارنمای ما و یا حتی پیشتر از آن در فیسبوک نشر می شوند. سانیان در آن مقاله های کامل را گذاشته ممکن است تا خوانندگان بخوانند و اظهار عقیده کنند. عکس های زیاد و نوبنوی ما نیز در اینجا در حجم کلانتر و خوشروتر پیدا می شوند و عموما هرمگل طرح صفحه نو خوبتر و گوییم که چشم نوازتر است.
پس همه رو خوش آمدید به صفحه نوی ما در فیسبوک میگویم و این بخش از برنامه رو با تقدیم یک پارچه ترانه به پایان میبریم. در پیش ما رو خبر و گزارش های شوق‌انگیز و نو انتظارن. با ما باشید.
هوای تو آتش آب می شود، عقل خراب می شود، دشمنی خواب می شود، دیده ای من برای تو. آتش آب می شود، عقل خراب می شود، دشمنی خواب می شود، دیده ای من برای تو.
ترانه عزت شریفی بر متن یکی از غزلهای مشهور مولانای روم و یا مولانا بلخی. این آهنگ و صدای ما را از مجله بامدادی رادیوی آزادی میشنوید. سخنگویان این برنامه همکارم هرمگل قادر در دوشنبه و من سلیم ایوبزاد در پراگ. حالا نگاهی به سرخط مطالب بعدی برنامه. دادستان کلی پیشین گرفتگانی پسرش بابا جان بابا خانوف همچون سیمای هفته گذشته.
آینده شهری قدیمه است، سرازم پس از شامل شدنش به فهرست میراث جهانی. یادآور میشویم که مجله بامدادی را میشنوید. هفته گذشته نام سابق دادستان کل تاجیکستان بابا جان بابا خانوف از ضمن قضیه بازداشت پسرش دادستان سابق ناحیه حصار فیض الله بابا خانوف دیگر بار از سری زبان ها شد. سر از 22 میول یعنی از روز بازداشت پسرش به این سو سرنوشت خانواده در گذشته با نفوذ بابا خانوف ورد زبان هاست، ولی اکنون سلیم طوری به نظر می رسد خودی بابا جان بابا خانوف توسط مصاحبه های به مطبوعات به گونه بدیفا از خود پیوندانش برخواسته است.
وضع فعلی بابخانوف سرگذشت و سرنوشت ده ها منصبدار دیگر دولتی تاجیکستان را به یاد می‌آورد که بعد از استعفا هدف تعقیب و حتی بازداشت و زندان قرار می‌یابند. بابخانوف کسی بود که در مقام دادستان کل ده ها نفر از چنین افراد را پس پنجره فرستاد و اکنون هرچند گفته می‌شود علیه خودی او هنوز پرونده باز نشده است، سرنوشت پسرش به او نمودار کرده است که حال خویش و تبار آنهایی را که با انگیزه های سیاسی یا از روی حقوق به اصطلاح تلفنی زندانی کرد چگونه بوده است.
بابوجان بابوخانوف سابق دادستان کل تاجیکستان قهرمان نشر نوبتی ویژه گفتاری سیمای هفته که از همکارمون میرزای سلیمپور میشنویم.
سیمای هفته، پرداختی عمیق‌تر به چهره های خبرسازی هفته‌ای که گذشت. گفتاری ویژه رادیوی آزادی.
از دو موندنی اسب منصب در تاجیکستان در بسیار حالات سوارش را تبدیل به طعمه می کند. طعمه شکاری هایی که در طول سال ها تا پیاده شدن این سوار صبرانه در انتظار پیت مناسب کمین گرفتند. بابوجان بابوخانوف سابق دادستان کل تاجیکستان نیز از این قاعده های بی‌رحمی بازی در صحنه سیاسی دوشنبه استثنا نشد، بلکه بر کناره پسرش فیض الله از مقام دادستان ناحیه حصار در ماه مرد و بازداشت او با اتهام رشوه‌خوری در ماه ایول حاکیست که همانا چونین است رسم این سرای دروشت، گه پوش بزین و گه زین بپوشت. استعفا از مقام بلند دادستان کل در پایان ماه ینور بابوجان بابوخانوف را در آن واحد از عرش سیاست به زیر انداخت، از ماشین و تلفن حکومتی محروم کرد، دایره دوستان و همطبقانش را سخت کاهش داد و در خیلی از مقامات رسمی را برای او بست. تلاش‌های بابوخانوف برای ملاقات مستقیم با دادستان کلی کنونی شیرخان سلیمزاده و یا با رئیس آژانس ضد فساد فتح سعیدوف تا حال نتیجه ناآورده است. آقای سعیدوف در پاسخ به این سوال که چرا با بابوخانوف ملاقات نکرد گفت:
در حقیقت نزد اداره ما آمده بودند، من سفر خدمتی و تیاری دست داده بودم و سردار سرایوساتم، سردار رئاسات تفتیشاتم قبول کردند و فهمون دادند حرکت‌های فرزندش را. این چی میگه؟ وقتی که قانون است، وقتی که باید چی میگن وایا؟
بابوجان بابوخانوف به این ترتیب با قافله بزرگ از آن منصبداران سابق پیوست که بعد ترک مقام مورد تعقیب قرار گرفتند. این قافله هنوز از دو سروزیر اوایل سالهای 90 تاجیکستان عبدالملک عبدالله‌جانوف و عبدالجلیل صمدوف آغاز میگیرد که یکی تا حال در غربت قرار داشته، دومی در مسافرت از دنیا گذشت. یعقوب سلیموف، غفور میرزایف، محمد روزی اسکندروف، عبدالجلیل حمیدوف، برخی بعد از برکناری و برخی چون غفور میرزایف هنوز در مقام بلند مورد قهر دولت قرار گرفته و بازداشت و زندانی شد. تحلیلگران میگویند مقامات اکنون توسط پرونده پسری بابوجان بابوخانوف میخواهند به خود او نزدیک شوند، هرچند آژانس مبارزه با فساد میگوید که در قبال سابق دادستان کل تحقیقات پیش نمیبرد. در هر صورت با باوری کارشناس تاجیک سیمودین دوستوف، این شیوه تعقیبی تقریبا همه منصبداران سابق زاده همان نظام قبولی تصمیم های سیاسی است که عملا ضعف های نظام کنونی دولتداری را به نمایش میگذارد تا قوت های این نظامی را که در آن به منصب بود بلندی مرد.
چند قضیه از آن جمله قضیه محمد نظر صالح است، قضیه بسری پسری بابوخان و خودی بابوجان بابوخان آمده نیست. اکنون باز یک بار دیگر این گفته را اثبات می سازند، یعنی آنهایی که از حاکمیت دور می شوند، هرچند که آنها نفران خیلی هم قدیمی حکومت امامی رحمه بودند، آنها در بازنشستگی نمی توانند از خود حفظ کرده، زیرا که دسترسی برابری تاجیکستان را از دست میدهند و بعد از سری وظیفه رفتن آنها نفوذ آنها نیز زود از بین میرود و آنها طعمه نظام موجوده میگردند. و من فکر میکنم که این نفرها اصلا نفرانی هستند که خیلی هم ثروتمند هستند. از این طرف باز هم با همون مقالی مردمی هست کردی ها را بیزن تا بیگانه بترسد نیست، شاید در اینجا ایجا دارد.
گردش چرخ تقدیر طبیعی است که بابوجان بابوخانوف در گذشته خیلی پرنفوذ و از یاران نزدیک رئیس جمهور را زود از پا در آورد و به گفته شاهدان حال دیگر از آن دغدغه که در زمان پرکروریش دیده می شد تقریبا هیچ آثاری باقی نمانده است. سهراب رستم، اولین خبرنگاری که بعد از بازداشت پسرش توانست پای صحبت بابوخانوف بنشیند، میگوید آنی که در زمان پرکروریش با بیانیه های آشکار و بی‌پرده و غیر دیپلماتی خود معروف بود، اکنون روی هر کلمه و عباره که به زبان می آورد چندین را می اندیشد.
عمر سلامتیش خوب نبود، بسیار خودش رو بدحس میکرد، اما هنگامی صحبت یک جمله رو چند مرتبه تکرار میکرد و خط میزد. هنگامی صحبت بسیار هوشیار بود. من میترسید که اون چی میگوید و یکون جمله خطو نرود. بسیار میگفت که روشم در فرزندم هست و شب و روز خوب نیستم، گریه میکنم حتی برای فرزندم و بسیار کوشش کردم که حتی با پرزیدنت مراجعه کردم و هیچ نتیجه نداد که من با نزد فرزندم درایم او رو بینم.
فیضالله بابخانوف با یک زیردست سابق او با نام شاهرخ نورعلیف با سوء استفاده از مقام و دو مورد تمجعی و گرفتن رشوه متهم میشوند که یکیش عبارت از 2000 ولی دومی 10 مرتبه بیشتر 20000 دلاری آمریکایی است. شبکه اول تلویزیون دولتی تاجیکستان اخیراً نواری اموالی در پی صاحبش حبس شده مربوط به فیضالله بابخانوف را نمایش داد که از جمله دو حوالی در پایتخت، دو منزل نیمساخ در حصار قرغانتپه، دو قطعه زمین در ناحیه رودکی و هم دو ماشین تمغه لکسوس و یک تویوتا کمری را در بر می گرفت. تعقیب پسر دادستان کلی سابق این حدس و گمان ها را هم در ذهن ها تلقین کرد که شاید این همه ادامه همان رقابت قدیمی بابا جان بابخانوف و شیرخان سلیم زاده باشد که بعد کسب کرسی دادستان کل از رقیب بازنشسته اش انتقام می جوید. اما فتح سعیدوف رئیس آژانس مبارزه با فساد تاجیکستان این ادعا را به شدت رد کرد و گفت او و سلیم زاده مال تقسیم ناکرده با بابخانوف ندارند.
اگر وای در سر مذهب همه شد میخواست نمیخواست پسرش برای جنایتوی کردگی جوابش هم میگفت میخواست نمیخواست. من شیرخان رو نچه سالوی سالوی زیاد میشناسم وای همچون شخصیت همه خیلی آدمی نیست که در دلش خصومت شخصی پرورش کنند، این خیلی آدم نیست وای. من در گزید خوندم که گویا که نزدیکوی بابا خانوف از هر منصب دور کرده استوده باشد. چند نفری را که گرفتن از وظیفه وای حتی وقتی که کلیگ یکمش اگذارون تمام مواد را با واسطه تلویزیون در زل مونده تماشا کرده یک تا یک تا از کار آزاد کرد با.
حقوقشناس فیضی نسا و واحد با میگوید بابا جان بابا خانوف باید اکنون پیش از همه از خود گله کند که دادستانی کل را به خانه فساد تبدیل داده بود و انتصاب پسرش به دادستانی حصار نیز بخشی از این تجربه فساد بود. اما خانم واحد و تا زمانی از مقام رفتن منصبداران مجرم صبر کردن مقامات را به باد انتقاد میکشد و میپرسد چرا کسی در وقت سر قدرت بودن بابا خانوف پسر او را دست نکافت.
در وقت ادای وظیفه این پرونده جنایتی آغاز میشد، باوری مردم به این حکومت جمهوری با حکومت سودی بیشتر باوری پیدا میشد. من فکر میکنم که از بالا همین طور سپارش شده است که تا که آبروی حکومت نریزد در نزد مردم.
بابخانوف وقتی رفتن از مقام دادستان کل در یک صحبتش گفته بود که میخواهد کتاب خاطرات نیز بنویسد. او در یک دوران پرشور رهبری این اداره را بر عهده داشت، دوره‌ای که دادستانی به یک پلیس سیاسی نیز میماند و محض در دوره بابخانوف شخصیت‌های انگشت‌نمای مخالف دولت از جمله یعقوب سلیموف، عبدالجلیل حامیدوف، محمد روزی اسکندرو و هم فرمانده سابق گارد پرزیدنتی غفار میرزایف برای سال‌های طولانی محکوم به زندان شدند. خبرنگار تاجیک سهراب رستم میگوید چنین به نظر میرسد که کسی هیچ نمیخواهد یادداشت‌های بابا جان بابا خانوف روی چاپ را ببیند و یک هدف از تعقیب پسرش شاید بستن دهانی او باشد.
این کس میخواست اون فکت و رقم ها اون کارهایی که گذشته است میخواهد کتاب کند. اما من پرسیدم که شما شروع کردید، اون کس گفتم که اون فکت و رقم اون دلیل و اون کاغذی من دارم، اگر من کتاب کنم یعنی آینده فرزندان آینده خودم نمیدونم چی میشود.
بابا جان بابا خانوف در مصاحبه های جوابی این هفته نشر کرده اش در رسانه های دوشنبه از جمله به این نکته تاکید میکند که مگر در بین منصبداران تاجیک فقط فرزندان اویند که در سایه دولت پدر منصبی بلند دریافت کرده اند. قضیه اومده بر سر پسر بابا جان بابا خانوف همین طور بار دیگر برمیگردد به موضوع فرزندسالاری که باز به یک مشکل دیگری داغ تاجیکستان تبدیل میشود. فرزندان نسلی که سال 1992 همراه با امام علی رحمان به قدرت رسید از جمله 9 فرزند خود رئیس جمهور در این مدت به بلاغت رسید و هر یکی اکنون در این جامعه برای خود یک جایگاهی مناسب می خواهد. از این رو برخی تحلیلگران تصویب قانون ویژه را هم لازم می دانند که مسائل مربوط به انتصاب فرزندان افراد منصبدار به مقام های رسمی را مشخص تر کند. اما فتح سعیدوف رئیس آژانس مبارزه با فساد تاجیکستان
دوام 4-5 سال اخیر فرزندش پرکوری یکی از نوهای کلانتر جمهور، یک بار من نشیدم که وای سوال تید که اوی اونی علامت کروپسیونی نیست می؟ فقط یک پسرش نیه، با پسرش هست، دامادش هست، دخترش هست، دادرش هست، چی ما یک بار سوال نکردیم؟
اوجانسی مبارزه با فساد تایی 3.5 سال فعالیتش بیشتر محدودی بازداشت استادان دانشگاه ها و کارمندان کمیسریت های نظامی شده بود. کاری که ماموران ملیسه هم بدون تأسیس چون یک اوجانسی بزرگ عبارت از قریب 500 مفتش می توانستند انجامش دهند. اوجانسی ضد فساد از این لحاظ با پرونده فیض الله باباخانوف می خواهد اهمیت خود را به گونه نو به جلوه درآورد. اما برخی معتقدند که قضیه پسر باباخانوف از جنجال پولاکی شدن شاهراه دوشنبه خوجند و با یک شرکت تا حال ناآشنایی در بریتانیا ثبت نام شده سپردن مسئولیت ستانیدن حق این راه نیز منشأ میگیرد. برخی در دوشنبه خیلی میخواستند توجه مردم از این مسئله به یک سمت دیگر گردد و این فرصت برای آنهای مناسب آمد که میخواستند حساب خود را با باباخانوف برابر کنند. ضمن از روزی در زبانها آمدن قضیه پسر باباخانوف موضوع تا حال داغ راه پولاکی مثل که فراموش شده است.
بابا جان، بابا خانم سابق دادستان کلی تاجیکستان همچون 3 ماه هفته ویژه گفتار ما رو شنیدید و حالا برنامه ما رو یک آگهی ادامه می دهد.
شما هر جایی که هستید ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر رو پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی رو جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بی خبر نمانید.
یادآور میشیم که گفتارهای بامدادی رادیوی آزادی رو میشنوید. شنوندگان گرامی، طوری از برنامه‌های قبلی ما آگاهی دارید، یونسکو و یا کمیته میراث جهانی در نشست 34مین کمیته میراث بشری که از 25 ایول تا 3 آگوست سال جاری در برزیلیا دایر گردید، در مجموع 21 مکان تاریخی و طبیعی را به فهرست میراث بشری شامل کرد. از جمله سرزم به حیث نخستین یادگاری تاریخ تاجیکستان به فهرست میراث جهانی فرهنگی پذیرفته شد که این شهرکی بیش از 5000 ساله در پنجکنت در قسمت شمالی تاجیکستان واقع شده است. همکنون بعدی به فهرست یونسکو سلیم وارد شدن سرزم این یادگاری تاریخی تاجیکستان، جایگاه این یادگاری یعنی تا کجا می تواند اهمیتی بین المللی داشته باشد و آیا تا کجا این یادگاری به مکانی سیر و سیاحت جهانی تبدیل خواهد یافت.
اهمیت اولین یادگاری تاجیکستان را که به فهرست جهانی شامل شده است در صحبت با مجری برنامه در دوشنبه همکارم حرمگل خودر نماینده ارشد وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان مظفر عزیزوف این گونه شرح داد.
نه تنها برای تاجیکستان بلکه برای تمام آسیای مرکزی این بسیار اهمیت بزرگ دارد، چون که یکم که در اینجا تمام اهل فرهنگ عمان دنیا اعتراف کردند که آسیای مرکزی نیز یکی از نقطه های یعنی پیدایش اولین تمدن های جهانی شناخته می شود، شناخته شد، یعنی که اینا میگن در دنیای قدیمی که اولین زراعت کاران پیدا شدن مثلا، و دویمی که با واسطه انامی سرازم ثابت شد که این اولین زراعتکاران مردمی اوریه بودن.
امروز دلیل های همون زراعتکاری مردمی همون عصر پیشین مثلا هست
خیلی زیاد است. یکمی که خودی همون مسکنگاه میگن یا شهرک میگن، اون شهرک زراعتکاران بود، هیچ وقت مثلا میگن کوچیان شهرک نمیسختن.
چیگونه شهر است؟ یعنی نمونه شهرداری
یکمی که نوزر یکمی که وای یعنی که یک معبدی مرکزی دارد، معبدی آتش مرکزی دارد، معبدی که در همون دوره یعنی بسیار بزرگ حجم بود، مونومنتالی میگن بود. دیمی که قصر دارد، قصری حاکمی همون شهرک پیدا شد. و سیومی که انبارهای جمعیتی که مثلا میگیم آره ذخیره کردن آذوقه و دیگر مثلا در اونجا پیدا کرده شد، همه اینها از اون گواهی میدهد که اینجا شهرک بود و زراعتکاران زندگی میکردن، زراعتکاران. و بغیر از این یافت شدن مثلا میگیم کارت های زیاد، اسباب های آلات کاری زیاد، دست تاس ها مخصوصا آسیا های دستی، پس این البته بیهوده
نیست. مربوط به کدام عصر است مثلا؟
اینها مربوط به دوره اینیولیتی تا عصر برینجی، یعنی که 3500 سال پیش از میلاد تا 2000 سال پیش از میلاد در بین. اگر که این جمع کنیم دوره میلادی رو، پس 5500 سال مقدم انامین سرازم همچون گویم که مرکزی گویم اولین زیراتکاران عضوی مرکزی با وجود آمد.
همین توجهی مثلا دولت شوروی به همین سرازم چی گناه بود؟ مثلا 70 سال شوروی
سرازم سال 1976 کشف کردید، همون دوره ثابت شد که سرازم این یک یادگاری است که چطور گویم گویا که در همین حدود آسیای میانه، آسیای مرکزی یک حدود بین یک بزرگ پهناور بگیر یک واحه، یعنی یک اوازیس برین بیا که این همه بیابان باشد، اگر سرازم یک اوازیس برین همینجا مثلا با وجود آمد و ممکنی که دیگر تمدن ها باشند تو آزر کشف نشدن، لیکن سرازم امروز ما تو با امروز دوره اینیولیتی را میگفتیم که یعنی مدنیت حسار بود نیالیتی که اینا مشغول بودن با شکارچگی و جمع آوری، یعنی حتی زراعتکاری را نبودن و دیگر چارودار را نمیدونستن، فقط در مدنیت جایتون در جنوب ترکمنستان زراعتکاری را نو پیشه کرده بودن و بسیار به شکلی عادی بود و مدنیت کلتمنور در خوارزم بود که آنها ماهیداری را میدونستن و شکار را و یک بار با چنین فرهنگ و تمدن و با چنین معبد آتش پرستی و دیگر پیدا شدن سرازم تمامی اهل علم رو مثلا بگیم با یک جنبش آورد.
تشکر مظفر عزیزوف، مسئول یادگاری های تاریخی وزارت فرهنگ تاجیکستان بود که با رادیو آزادی در باره اهمیت بین المللی و سهم یونسکو در حفظ و نگهداری سرازم یادگاری تاریخی تاجیکستان صحبت میکرد. و اما سلیم میشود در این پایان این صحبت مشخصا به شنوندگان گیرومی از بگوییم که مظفر عزیزوف همچنین در این صحبتی که با ما داشت یادآور شد که یونسکو از این به بعد هر سال برای نگاه داشت، یعنی که حفظ سرازم یک مقدار معین مبلغ جدا میکند و همچنین برای ادامه کفتکوب‌های آرکئولوژی یعنی بوستون شناسی نیز یک برنامه مشخص روی دست گرفته شده است که البته در همکاری با بخش یونسکوی تاجیکستان یعنی دفتر یونسکو در تاجیکستان و وزارت فرهنگ در صدد تهیه نمودن این برنامه است. و یک خوشخبر دیگر رو در حاشیه این خبر سلیم اگر فرصت داشته باشیم برسانم، وزارت فرهنگ تاجیکستان نیز نیت دارد که در نشست نوبتی یونسکو که قرار بود تابستان امسال در قرغیزستان باید دایر می شد ولی متاسفانه با پیش آمدن حوادث قرغیزستان این نشست دایر نگردید، هولبوک یادگاری دیگری تاریخی تاجیکستان رو نیز به فهرست یونسکو یعنی که پیشنهاد کند.
بله تشکر هرمگل، و این اولین موفقیت تاجیکستان است که 10 سال اخیر بارها و بارها یادگاری های مختلف پیشنهاد شدند اما فعلا تنها سرازم قبول گردید. در این روز به فکرم خوب است اگر که مظفر یادآور شد از آن که سال 76 این یادگاری کشف شد، من آن روز را خوب در خاطر دارم برای اینکه خبرش را برای روزنامه هفتنامه ندلی مسکو نوشته بودم و با خود کشف سرازم آرکئولوژی مشهور تاجیک باستانشناس عبدالجان اسحاقوف نیز در جای واقعه ملاقات کرده بودم. موزی وقتی صحبت های اکی مظفر را گوش میکردم اون کس به یادم رسید. خوب هر چیز جور شدن یادگاری های فرهنگی و طبیعی و تاریخی این معنی آنها دارد که سیاحان و جهانگردان بیشتر توجه میکنند به منطقه و با این ترانه همه آنها را دعوت میکنیم که از تاجیکستان دیدن کنند.
شادی شب نشینی تو ایران نسیم دوستی میاد از اون خاک مهربان، دستم دوستی میاد از اون خاک مهربان، برادر هم زبان بیا بریم به ایران، بریم به ملک افغان، بریم به تاجیکستان، برادر هم زبان بیا بریم به ایران، بریم به ملک افغان، بریم به تاجیکستان.
عاشقای فراوان توی نگار افغان، دلبریم رو کمان رقیب ماهتابان، مثال باد سبا چهره بم دلمون، یایم نشهر کامان بیریزم زیر پل کن، برادر همزبان بیا بریم به ایران، بریم به ملک افغان، بریم به تاجیکستان، برادر همزبان بیا بریم به ایران، بریم به ملک افغان، بریم به تاجیکستان.
مرو تو کردی سرسو نداریش قیاسه، برای من عزیزی دختری تاجیکستان، برای من عزیزی دختری تاجیکستان،
برادر هم زبان بیا بریم به ایران، بریم به ملک افغان، بریم به تاجیکستان، برادر هم زبان بیا بریم به ایران، بریم به ملک افغان.
صدای ما را از برنامه بامدادی رادیوی آزادی میشنوید. با پرچه از این ترانه بخش دیگری از برنامه خبری ما نیز اینجا پسی سر شد. حالا با هم نگاهی افکنیم به مطالب بخش نهایی برنامه بامدادی. دورنمای پخته تاجیکستان: امریکا از خرید پخته تاجیک دست کشید، روسیه آن را افزایش داد، پیامد چی خواهد بود؟
مشکل پختکاران در پس منظر زمین های قرضدار، نگاهی به مسئله در نمونه یک منطقه تاجیکستان. برنامه خبری رادیوی آزادی رو میشنوید که همزمان از دوشنبه و پراگ صدا میدهد. امروز دوشنبه 16 آگوست سال 2010 میلادی است و مجریان برنامه من حرمگل قادر از دوشنبه و همکارم سلیم ایوبزاد از پراگ.
روسیه خرید پخته تاجیکستان را افزایش داده است، چنانچه خرید پخته تاجیکستان از طرف روسیه از 12% سال گذشته به 20% رسیده است. اما در همین حال ایالات متحده به دلیل استفاده نیروی اطفال در چینش پخته در تاجیکستان این محصولات را از روی خط اموالی که از تاجیکستان خریداری میکند بیرون ساخت.
نویگری دیگر این است که نرخ پخته در بازارهای جهانی رو به افزایش نهاده است. یا این همه بر رشته اساسی کشاورزی تاجیکستان چی تاثیر خواهد داشت؟ در گزارش همکارمون خورشید همدم با هم میشنویم.
برای تاجیکستان که پخته یکی از محصولات اصلی صادراتی کشور محسوب می شود، بالاروی قیمت نخ پخته در بازارهای جهانی فال نیک است، زیرا بر اساس گزارش کمیته آمار تاجیکستان، فایده ای که در 6 ماه نخست سال جاری از فروش یا صادرات نخ پخته به دست آمده است، 70 میلیون دلار آمریکایی را تشکیل داده است. تحلیل این کمیته حاکی است که در مقایسه به همین دوره سال گذشته، صادرات نخ پخته برای تاجیکستان یک برابر سود مالی آورده است. اما این وضعیت یعنی صادرات پخته خام به خارج کشور روی فعالیت کارخانه‌های نساجی اثر گذاشته است. البته با تاکید صادق اسماعیل زاده، یک مسئول ریاست صنعت سبک وزارت انرژی و صنعت، مشکلات مالی این کارخانه ها بیشتر سبب این امر شده است.
البته اینجا تاثیر میرسونه صادرات، حتما تاثیرش رو میرسونه، چون که مثلا فروش پخته چی در داخل کشور چی در خارج کشور توسط بیرژه مول اشیای جمهوری تاشون صورت میگیره با نرخ‌های بیرژه پخته لیورپول لندن. فروش آزاد است چی در داخل چی در خارج، صورت آزاد بازرگانی جریان داره و اگر کارخانه وطنی اونها توانایی خریدار نخ پخته رو داشته باشن، بازار فروش محصولات رو تامین کرده باشن، اونها می توانند پیشکی از همون بیزه لندن پیشکی در اینجا تخت رو برون کنند، مثلا خریده در انبار خودشون ذخیره کنند و این ذخیره رو مدتی سال کارکرد کنند و به یگان ممانعت از بس که اقتدار دارویی اون خیلی در سطح پایان قرار داره خریده نمی توان، بعد اون به اصطلاح دهقان در فروش تخت که آزاد است خب دیگر میفروشد به اون نفری که به وای پول میتیه.
این در حالی است که در تاجیکستان 23 کارخانه نساجی موجود است و به گفته جناب اسماعیل زاده این کارخانه ها سالانه امکانی کارکرد 75 هزار تن نخ پخته را دارند، حالان که طبق تحلیل این وزارت حالا در این کارخانه ها تنها حدود 10% نخ پخته تولید شده کارکرد می شود. کولوب تکستایلز در جنوبی تاجیکستان و رشته در غربی پایتخت دوشنبه از کارخانه های نساجی هستند که همکنون به علت کمبود اشیاء خام از فعالیت استحصالی مانده اند. از سوی دیگر به اطلاع وزارت صنعت و انرژیتیکا به همین سبب برخی دیگر از کارخانه های نساجی تاجیکستان نیز استحصال را کاهش داده و انتظار می رود در صورت ادامه کمبود اشیاء خام نخ پخته از فعالیت خواهند ماند. هرچند مسئولان وزارت صنعت و انرژیتیکا میگویند دولت جانبداری کارکرد و به استحصالات روانه شدن نخ پخته در داخل کشور است، اما با گفته این مسئولان خودی کارخانه های نساجی را لازم است تا در زمینه دریافت اشیاء خام خودشان تلاش کنند، زیرا با تاکید صادق اسماعیل زاده یکی از مسئولان ریاست صنعت سبوک این وزارت دولت وظیفه دار نیست تا این کارخانجات را با اشیاء خام تامین کند. اما با وجود آنکه کارخانه های نساجی تنها به استحصال رشته مشغول هستند و این سودی چشمگیری هم نمی دهد، ولی وزارت صنعت و انرژیتیکا به منظور گسترش دادن استحصالات وطنی به حکومت پیشنهاد کرده است که صادرات نخ پخته را کاهش بدهد و حدود 40% پخته تولیدی کشور را برای استحصالات داخلی روانه سازد. اما تحلیل ها حاکی است که سال به سال کاهش یافتن میدان کشت پخته و استحصال این محصول و جای آن را گرفتن کشت گندم و دیگر محصولات غلدانه نیز به وضع سنگین دچار شدن کارخانه های نساجی و دیگر زوادهای پخته تازه‌کنی آورده است. لشکرعلی میرزایف رئیس کارخانه پخته تازه‌کنی زواد پخته کلاب در این باره میگوید: برتری دادن به دیگر محصولات به خصوص گندم سیاستی مربوط به تامین امنیت غذایی است که حکومت از این را میخواهد تا مردم سر و مشکلات کمبزاعتی که بیش از 50% جمعیت را فرا گرفته است رفع شود. البته این سیاست در سال گذشته کار کرد و برای نخستین بار پس از استقلال تاجیکستان با رکورد تولید بیش از 1 میلیون تنه محصولات غلدانه دست یافت، اما مثل که امسال کشاورزان تاجیک به این دستاورد نائل نخواهند شد، زیرا بر اساس گزارش وزارت کشاورزی استحصال گندم در خواجگی‌های کشاورزی حالا در مقایسه با سال پیش 2 برابر کمتر است. با وجود آنکه در چند سال اخیر حکومت میدان کشت پخته را کم کرد، اما وزارت کشاورزی تاجیکستان به این باور است که پخته جایگاه خود را از دست نخواهد داد. محمدی آرمانوف متخصص ریاست رسانه پروری این وزارت گفت:
البته همچون اشیای استراتژی باقی میماند، برنامه پخته اویلی رشدی ساحت تا سال 2014 هست و آینده این ساحت دستگیری میواد، خصوصا پخته نهای پخته مهینخ باز زیاد شکار میشود و نرخش بلند است، صفتش بلند است، میدان ها کم شده ایستاده است، لیکن ما کوشش کردیم که حاصل نوکی زیاد شود، اسباب حاصل نوکی و پوشیده میشود اما کم شدن میدان پخته.
در مدت چند سال اخیر میدان کشت پخته از 300 هزار به 164 هزار گکتار کاهش یافته است و همین طور استحصال محصول آن در سال گذشته 290 هزار تن را تشکیل داده است، در حالی که در دوران شوروی در تاجیکستان بیش از 1 میلیون تن پخته جمع آوری می شد. هم اکنون تاجیکستان در دو راه قرار دارد: میدان کشت پخته را دوباره افزایش بدهد و یا به تولید گندم برتری دهد. فیروز سعیدوف اقتصاددان تاجیک بر این نظر است که تاجیکستان را لازم است تا بازار های جهانی را مورد آموزش قرار بدهد.
استحصال پخته و دیگر را مورد غلطانه باید که با طلبات بازار جهانی موافق شود. یعنی ما باید که پیشگویی کنیم که این سال استحصال پخته فایده می آورد و یا نه. نرخ بازار جهانی فقط معین کرده می تواند که چقدر پخته استحصال کرده کار و یا چقدر استحصال کرده کار نیست. در اون وقتی گذاشتن با بازار اقتصادی این راه اساسی است. همه دولت ها همین با همین راه پیش می روند. برای سال پخته زیاد استحصال کردیم ولی نرخش فرامد ما هرچه باید دادیم. این سال ما می توانیم کم استحصال کنیم لیکن نرخش زیاد می شود. در ما آموختن بازار مانیتورینگ بازار وجود ندارد.
در شرایط پایان و بالا رفتن قیمت ها در بازارهای جهانی ایده از صاحب نظران بر این نظرند که کشت و تولید هم پخته و هم گندم برای تاجیکستان ضروری است، زیرا به تاکید این صاحب نظران در صورت بالا رفتن قیمت نخ پخته در بیرژهای جهانی تاجیکستان فایده به دست خواهد آورد و در صورت پایان شدن قیمت ها اقلا کارخانجات نساجی کشور با اشیاء خام تامین خواهند شد. به قول هم لال به دست آید و هم یار نرنجد.
تشکر از همکارم خورشید همدم. گزارشی بود در باره تناسب کشاورزی رشته های مختلف کشاورزی در تاجیکستان در رابطه با نرخ ها در بازار جهانی. خوب با هم شنیدیم که در تاجیکستان پختکاری یک بخش اصلی عرصه کشاورزی باقی میماند. اتفاقا این شب و روز جمع‌آوری حاصل پخته شروع شده است، اما نه همه کشاورزان امیدوارند که با وجود کار سخت و زحمت کشیده‌شان حاصل مناسب به دست بیارند و قرضی را هم که برای کشت و پرورش پخته از بانک ها گرفته‌اند بازگردانند. معصوم محمد رجب خبرنگار رادیوی آزادی در خوجند در این باره گزارشی فرستاده است که با هم میشنویم.
ساتیم رزاقوف رهبری یک خالیگی دهقانی در جماعت آشابه ناحیه اشت است که یک سال پیش تأسیس یافته است. وی گفت آنها سال گذشته به 150 گکتر پخته کشت کردند، اما با قرض های گران بیرون آمدند.
سال گذشته آب نشد، ما باینده قرض گرفتیم. خیلی بارانگری شد، آب نشد، خیلی سان پخته مولاش مرد از شرنوکیا.
اما با این وجود اکی ساتیم و اهل خالیگیش به سال روان خوشبینند.
خیلی من این سال خدا خواهد پختامو نفس. ما خودش ما 17 سنتر گریم میپوشنیم. همه وزی خدا خواهد 20 سنتر 25 سنتر این سال میسپریم.
اداره کشاورزی سوخت میگوید بخش کشاورزی ولایت به نزدیک 10,000 اینگونه خواجگی های کلکتیوی و آیلوی و انفرادی قسمت شده است. مطابق اصلاح زمینداری خواجگی های خورد دارای تا چند صد گکتر زمین تدریجاً جای خواجگی های کلان را می گیرند. مخبیره عباس و متخصصی آید به شکلهای نوی خواجگی داری در اداره کشاورزی سوخت تجدید خواجگی داری دهقانی را که استفاده یک عمره زمین را به دست افراد و آیله های جداگانه می گذارد قدم جدی در اصلاح بخش کشاورزی می نامد. خانم عباس و می افزاید
زمین صاحبش میآورد، بعد زمین صاحبدار میشد، هر یکس با گفتی رسوا که اصلش نشیس نکند که همین زمین زمینی ما کش و زمین یکو جمعیت بود.
خانم عباسوا همچنین گفت سال گذشته و در نیم ساله اولی سال روان به توفیل قرضدهی بانکی و تأسیس خواجگی های خورد دهقانان با مبلغ های نظر به سالهای پیشینه کمتر حاصلی بیشتر به دست آوردند. مثلا به جای 1200 سامانی مبلغ پیشبینی برای هر یک گکتر زمینی پخته دهقانان سوخت امسال تنها 700 سامانی پول دریافت کردند. اما با این وجود حاصلی میوه و سبزوات نظر به همین دوره سال گذشته قریب 5% زیاد به دست آورده شده است. در این رابطه ساتیم رزاقوف چنین میگوید:
فقط مبلغ در کار، مبلغ نباشد دهقان هیچ کار کردن نمیتونه. بانک هم روید مثال کشا مثال دیر میشد، مثال مثال در روز شما در کار همون پول شما گرفتن نمیتونید، 20 روز هم وای میگذرد وای پخته میبرد، هیچ پشمشت نمیبرد.
در بستگی به موضوع تویچی میرزایف رهبری مرکز دستگیری حقوقی صاحبکاران در ناحیه مذکور گزارش به طرز نوی خواجگیداری را در پیشبردی بخش کشاورزی مهم میخواند، اما وی از یک عامل اصلی نام میبرد که روند تأسیس خواجگی های انفرادی یا آیلوی را سست کرده است.
قرض خواجگی دهقانی بسیار دندان شکن است. از همین لحاظ دهقان بیچاره که مبلغی کلان ندارد برای همین برای تشکیل کردن خواجگی دارنی دیدلش نمیست.
به نظر آقای میرزایف برای دهقانان بهتر است هنگام تأسیس خواجگی انفرادی یا آیلوی خود ورقه نامگوی قرضهای پیشینه داخلی خواجگیش را از کمیسیه تجدید به دست بگیرد تا که تصوراتش درباره وضع واقعی خواجگیش و دورنمای آن کامل گردد. همچنین به گفته آقای میرزایف بسیار خواجگی های کلانی سهامی سرتیفیکت سهمیه های خود را هنوز به دست دهقانان ندادند. دهقانان این گونه خواجگی ها نمی دانند زمین آنها چقدر است و در کدام قطعه جایگیر است. این ناشفافی می گوید وی وقتی به خواجگی های خردی انفرادی یا آیلوی تقسیم شدن خواجگی های کلان عادتاً به بحث و تلاش ها میانی دهقانان می آرد. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
با این گزارش در باره وضع خواجگی های دهقانی با پایان برنامه خبری رسیدیم. در صبح روز دوشنبه 16 اوگست سال 2010 میلادی این برنامه را برایتان همکارم حرمگل قادر از دوشنبه و من سلیم ایوبزاد از پراگ برایتان معرفی کردیم.
نشر برنامه شامگاهی ما در ساعت 7 بیگاه با وقت دوشنبه روی همین امواج از طریق ستلیت و در شبکه اینترنت پخش خواهد شد.
روزی خوش و بابرار با یکایک شما آرزو میکنیم. خدا نگهدار.
کن با طفلان گیریا بی پناه و ز غمها پریشان، آن که از خان رنگی نیالم میرا سطنه با اولاف مینا میرا سطنه با